أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه میکنم به رعایت تقوا و حدود الهی. اولین مناسبتی که جز مناسبت‌های مهم دینی ما محسوب می شود شب 21 شب شهادت مولای متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه است. که در چنین شبی اون وجود نازنین که مصداق عدل مجسم بود به شهادت نائل میشد. من این مناسبت جانگداز رو به محضر همه شما شیعیان و ارادتمندان به ساعت مقدس این امام عزیز تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در سوره مبارکه یاسین آیه 12 آیه وجود دارد که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما همه چیز رو در امام مبین احصا کردیم، قرار دادیم، علم اون رو در امام مبین قرار دادیم. خب مفسرین راجع به این کلمه مطالب مختلفی رو بیان کردن. غالب مفسرین ذیل این آیه تفسیرشون این است که مقصود از امام مبین لوح محفوظه، لوح محفوظ کتابی است نزد خدای متعال که همه امورات عالم در اون کتاب مضبوطه و همه چی ثبت شده و همه حوادث عالم، امور عالم، جریانات، اتفاقات که در عالم هستی رخ میده من البدو الی الختم در اون کتاب که کتاب مبین هست ثبت و ضبط. اما روایتی ذیل این آیه شریفه وارد شده است که این روایت از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. که این روایت تطبیق شد بر وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سایر ائمه بزرگوار. موقعی که روایت از امام باقر علیه السلام است که وقتی این آیه نازل شد دو خلیفه، خلیفه اول و دوم خدمت پیامبر که رسیدن و از نزول آیه که مطلع شدن سوال کردن تا که مقصود از امام مبین کیست، کل شیء احسینا و فی امام مبین، این امام مبین کیست؟ آیا مقصود از امام مبین، خلیفه اول سوال کرد که مقصود آیا تورات است؟ حضرت فرمودن خیر. فرمودن آیا مقصود انجیل است؟ باز رسول خدا فرمودن خیر. آیا مقصود از امام مبین قرآن است و کل شیء احسیناه فی امام مبین، یعنی احسیناه فی القرآن؟ پیامبر گرامی اسلام فرمودن خیر. در همین حال وجود مقدس امیرالمؤمنین وارد مسجد شدن. امام پیامبر اکرم تا نگاهشون به امیرالمؤمنین افتاد فرمودن هو هذا انه الامام الذي احسن الله تبارک و تعالی فيه علم كل شيء. امام مبین این شخص است. وجود مقدس علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. این همون امام مبینی است که قرآن می‌فرماید همه علوم عالم من البدو الی الختم رو در وجود او قرار دادیم. این روایت بیانگر یکی از روایاتی است، یکی از صدها روایاتی است که بیانگر عظمت شخصیت و علم و دانش بی منتهای وجود مقدس امیرالمؤمنین میکند و این جای بسیار افتخاره. و خود امیرالمؤمنین هم در تایید این روایت که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اومده، این روایت خود ایشون هم فرمودن انا والله، اینجا حضرت قسم میخوره، انا والله الامام المبین، اون امام مبین به خدا قسم من هستم، ابین الحق من الباطل، حق رو از باطل من برای شما جدا میکنم، تبیین میکنم، تمییز میدم که بتوانید حق رو از باطل تشخیص بدید، و رسته من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و من این رو از رسول خدا به ارث بردم. منابع روایت کتاب شریف معانی الاخبار صدوق رحمت الله علیه، تفسیر نور الثقلین و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که روایت محضرتون تقدیم شد. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم بزرگوارا، بحث آغاز موضوع آغاز سال جدید شمسی است که امسال تقارن پیدا کرد و مصادف شد با شبهای قدر و شبهای شهادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که اللهم صل علی محمد و آل محمد، جلوه معنوی و نورانیت خاصی هم به عید امسال ما بخشید و عید امسال رو دلپذیرتر کرد. البته ما همیشه سعی کردیم به برکت اسلام شادی ها و مناسبت های ملی خودمون رو جهت‌دهی بکنیم به سمت مسائل دینی و ارزشی و معنوی، و این خیلی ارزشمنده. این زیرکی ما و هوش ایرانی های مسلمان رو نشون میده که از هر واقعه طبیعی سعی میکنند استفاده بکنند در جهت تقویت و رشد معنوی خودشون. لذا همه ساله اینطور هست که مردم عزیز ما سالهای تحویلشون رو، تحویل سال رو سعی میکنن در مراکز مقدس در بقاع متبرکه، اونایی که دستشون میرسه در جوار امامان معصوم ما اونجا تحویل سال رو انجام بدن. این نشانه کیاست انسان مؤمنه. امسال دیگه مضاعف شد و مترنم شد به نام وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، که امیدوار هستیم به برکت این امام عزیز امسال ما و سالی که پیش رو داریم با برکت ترین سالهای عمرمون باشه. انشاءالله سال رفع مشکلات و سال گشایش در امور همه مسلمان ها و مخصوصا مردم عزیز ما باشه. انشاءالله سال پیروزی جبهه حق بر جبهه باطل و سال پیروزی جبهه مقاومت بر رژیم جعلی اسرائیل و حامیان مفتزه و بی‌آبروی اونا باشه انشاءالله. امیدوار هستیم انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده در این سال توصیه های مقام معظم رهبری رو که نامگذاری کردن متناسب با شرایط اقتصادی، متناسب با اون تلاش داشته باشه، مخصوصا مسئولین ما، حالا عموم مردم هم مخاطب شعار سال امسال هستند، اما برنامه ریزان و سیاست گذاران و مجریان امر که مسئولین کلان و قوه مجریه محسوب میشه انشاءالله توجه به این مسائل داشته باشه. مقام معظم رهبری فرمودن امسال رو در ادامه مباحث سال قبل ما اختصاص بدیم به مباحث اقتصادی. شعار سال رو فرمودن که سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری میکن. خب سال گذشته که سال جهش تولید با مشارکت مردم بود متاسفانه محقق نشد، یعنی بخش اعظمش تحقق پیدا نکرد به خاطر حوادث گوناگونی که باش مواجه شدیم. شهادت شهید بزرگوار دکتر رئیسی رضوان الله تعالی علیه و انتخاباتی که داشتیم و وقایع و اتفاقاتی که در عرصه های بین المللی و منطقه‌ای با اون دست به گریبان بودیم، جنگ های به حال مهم و عملیات های مهمی که در این سال به وقوع پیوست، مجموعاً شرایط رو سمت و سوی بود که نتونستیم اون شعار رو محقق کنیم اون گونه که حقش بود. لذا فرمودن امسال مردم مشارکت کنن، سرمایه های خودشون رو بیارن به میدان و در جهت به جای سفته‌بازی در جهت تولید و رونق تولید و افزایش تولید که راه رو باز میکنه برای رشد اقتصادی بیشتر و افزونتر قرار بدن. راه برون رفته از مشکلات اقتصادی و معیشتی رونق پیدا کردن رشد اقتصادی است. ما باید رشد اقتصادیمون رو افزایش بدیم. رشد اقتصادی در گرو سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری ثابت مستلزم ورود همه مردمه. همین امروز هم حضرت آقا فرمودن که ما تا میگیم سرمایه گذاری فورا شاخکای بعضیا، البته این تعبیر منه، شاخکای بعضیا تیز میشه، فکر میکنن که سرمایه همه باید از خارج از مرزها بیاد، ما بریم درها رو باز بکنیم به روی سرمایه گذاران خارجی. خب بله اونم هست، قطعا یک دولت موفق دولتی است که بتواند سرمایه ها رو از بیرون جذب بکنه، اما همه قصه و همه ماجرای نیست. ما سرمایه های هنگفت تحول آفرینی در داخل کشور داریم که اگر اینها بیاد، البته بر اساس اعتمادی که مردم به دولت پیدا میکنن، بر اساس اعتمادی که نسبت به نظام و دولت مردان ایجاد میشه، اگر مردم همه این سرمایه ها رو بیارن و جمع بکنن و در مسیر تولید قرار بدن، این قطعا منجر به افزایش تولید، افزایش صادرات، کاهش واردات و همچنین تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ و رونق اقتصادی در کشور خواهد شد. اینا رو باید جمعش کرد. این پولایی که سرگردان میره سمت زمین و میره سمت سکه و سمت طلا و چه و چه، اینا باید سامانش تا ساماندهش به برنامه ریزی نیازمنده، برنامه ریزی دقیق، کارشناسانه، امینانه، هم کارشناسی توش باشه مردم بفهمن، هم امانت داری رو مردم بفهمن. نشه مثل اون موقعی که سرمایه‌شون رو مردم جمع کردن آوردن توی بورس و بعد بر سر کسانی که سرمایه گذاری تو بورس کرد اون بلای بزرگ وارد شد. این هم نکته مهمی که حضرت آقا اشاره داشتن. خب مسائل مهمی راجع به امورات جاری کشور من یادداشت کردم، با توجه اینکه فرصت ما تمام شد از بیان اونها صرف نظر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العلی العظیم.